رشته ممیزه، عاقله، جان، نیرو، روان، هر چه عرض کردیم که بخوای تعبیر بفرمایید. حالا که یه همچین حقیقتی داریم، آیا این حقیقت مجرد از بدنه، جدای از بدنه، غیر از بدن است، یا همین بدنه؟ منتها در این بدن یک استعدادی، یک قوه این چنین، همینطور که این بدن یک قوه و استعدادی درش هست که رشد می کند، این بدن یک استعداد و قوهی داشته باشه که این قوهش تمیز بدهد، حکم بکند، بسنجد، سنجش کند بین اشیا، که این قوه ممیزه، این قوه عاقله، نفس ناطقه، به هر لفظی که میخوای بخونی، آیا این مجرد از بدن، مجرد از ماده هست یا نه؟ پس اولا اثبات اصل نفس که داریم یه همچین قوهی که در درس دوم فرمودید الحمدلله این اندازه رو بی دغدغه آدم میفهمه که یه همچین نیروی، یه همچین قوهی داریم. بعد به لطف خدا بیشتر از این اثبات میشه. در مقام ثانی و دوم بحث باید اثبات بشه که آیا این موجود، این قوه، این حقیقت، این نفس مجرد از ماده و طبیعته یا این ماده و طبیعته. اگر مجرد از ماده و طبیعت است، در اونجا حالا بحث خیلی زیاد داریم، آیا از همون ابتدا مجرده یا ابتدا مادیه، کم کم به سرحد تجرد میرسه، که اینجا اختلافات زیادی داریم بین بزرگان اعاظم. بعضی ها قائلن که نفس از ابتدا مجرد محضه، بعضی هم مثل جناب سر و متعلقین قائلن که نفس جسمانیت الحدوثه، ابتدا همین بدنه، بعد کم کم در بدن یه قوه و یه استعداد و منعی که درش هست پیدا می شود که اون نیرو و قوه به سرحد تجرد می رسد، اون می شود نفس، و اگر نفس شد می شود مجرد. این هم مقام دومه. بعد از این که اثبات اصل نفس در مقام اول و اثبات تجرد نفس در مقام دوم شد، حالا مقام سوم بحث پیش میاد که آیا تجردش چه نحوه تجردیه؟ حالا که مجرد از ماده هست چگونه مجرده؟ برای اینکه مجرد دو جور داریم، تجرد برزخی داریم و تجرد عقلی داریم. انشاءالله در جلد اول و جلد دوم تجرد برزخی رو هم اثبات میکنیم، تجرد عقلی رو هم اثبات میکنیم، که در مقام سوم بحث این اثبات می شود که نفس هم تجرد برزخی دارد هم تجرد عقلی دارد، بر مسیر سیر تکاملیش و اشتداد جوهری. بعد از مقام سوم بحث مقام چهارم بحث پیش می آد که آیا نفس علاوه از این که تجرد برزخی دارد، مجرد برزخی و مجرد عقلیه، حالا خود تجرد برزخی و عقلی یعنی چه؟ حرفا این باید پیاده بشه، خیلی حرف داریم. بعد از اینها آیا نفس مقام فوق تجرد هم داره؟ می شود که نفس به جایی برسد که دیگه از مقام تجرد و مجرد هم بالاتر بره، که از اون مقام تعبیر می شود به مقام لایقفی. حرفشو در رساله شریف صد کلمه داشتیم تا حدودی، انشالله آخر جلد دوم همین، بله دفتر دوم معرفت نفس و اول جلد سومش این بحث رو به لطف خدا داریم که نفس علاوه از تجرد عقلی و تجرد برزخی دارای مقام فوق تجرد هم می شود. خب اینها الان تقریبا مسیر سیر بحثه. بعد در این مسیر بحث حرفها فراوان باید پیاده بشه. خیلی خوب، الان در درس دوم فرمودید که چون ما در مشهودات مسافرت کردیم و تمیز دادیم بین اونها، متفتن شدیم، در خودمون یافتیم یک قوه و نیرویی که این تمیز میدهد و این بین موجودات مسافرت میکند و اونها را از همدیگر متمایز میبیند. یه همچین نیروی را ما در خودمون اعتراف داریم. حالا وارد بحث درس سوم میشیم با این مقدمه. با این مقدمه‌ای که عرض کردیم درس سوم از اینجا پیش میاد. در درس سوم شاید یک کسی برگرده بگه آقا شما از اینجا حرف رو شروع کردید که ما تا چشم رو باز کردیم مشهوداتی رو مشاهده کردیم، موجوداتی رو مشاهده کردیم، در این مشاهداتمون بعضی از اینها رو یافتیم که این اندازه کمالات دارن، اسم اینها رو ما در مقام لفظ گذاشتیم جمال، بعضی هاشون رو یافتیم که نخیر علاوه از اینها مقداری بیشتر حس و حرکت هم دارن، نمو هم دارن، رشد هم دارن، گذاشتیم اسمشون رو جمال. بعضی از توائف رو یافتیم که علاوه از اینها اراده هم میکنن، شعور هم دارن، ادراک هم میکنن، محبت و دوستی و دشمنی و عداوت و شادی و غم و اینها رو هم میفهمن، دارن. اینها رو اسمشو گذاشتید حیوان. یه عده دیگر رو هم فرمودید اینها علاوه از این که همه این کمالات رو دارن ادراک کلیات رو هم دارن، اینها رو فرمودید به نام جناب آقای انسان. بعد از درس دوم منتقل شدی که راستی چرا دیگران به این فکر نیفتادن که اینها رو طبقه بندی کنن، ماها به این فکر افتادیم؟ مگر ما غیر از این که مثل حیوان میبینیم و راه میرویم و چه و چه، مگر غیر از اینا یه قوه یه حقیقت دیگری داریم؟ این حقیقت ما چه حقیقتیه که اینجور تمیز میده؟ در درس دوم فرمودید که ما غیر از این جسم یک حقیقت دیگری که اون حقیقت تمیز میدهد، سنجش میکند و نتیجه میگیرد، حکم میکند، یه همچین حقیقتی هم داریم. اشکال. این آقا تا اینجا حرفا رو ما رو گرفته، حالا اشکال میکنه، میفرماد به این که آقا نکنه که جنابالی همش تو وهم و خیال باشی، نه مشهوداتی باشه و نه خودت باشی، خیال میکنه که اینها هستن. آیون سوفسطائی ها، آقا نکنه که اینها خیالاتی شدید شما، مثل این که مثل یه آدم خیال زدهی خیال بافی چطور مینشینه هی گتره میبافه، همانند یک کسی که داره خواب میبینه هی میبافه، همانند یک کسی که دیوانه و مریضی سرعا گرفته بعد هی میبافت و همینجور کلمات رو جفت جور میکنه، همینجور با خودش حرف میزنه. نکنه که شما هم تو خیال باشی، اصلا خارج چیزی موجودی داشته باشیم به نام جماد و به نام نبات و به نام حیوان و انسان، اینا اصلا واقعیت نداره که. کی گفته اینا تحقق دارن؟ و کی گفته اصلا موجودات داریم؟ کی گفت جهان داریم؟ کی گفت آسمان و زمین داریم؟ و اینا همه خیال شما، اینها همه توهم شما. بعد خودت هم که نه اینکه توهم میکنی در اون چیزها، بعد از اونجا منتقل شدی یه خیال دیگرم کردی که مثل اینکه منم یه حقیقت ممیزه ای دارم. اینا همه خیاله، همه وهمه. نه خیر آقا، هیچ از تو پوچه، واقعیت نداره. از اینجا حرف پیش آمده بین این آقایان. درس سوم، اکنون ببینیم اون چه مشهود ماست آیا واقعیتی داره؟ ما میگیم که ما یه موجودات رو میبینیم، یه سری اینن، سری دوم اونن، سوم کذا، چهارم کذا، اصلا اینا واقعیت داره یا خودمون همینجور داریم میبافیم، خیالمونه؟ حرف از اینجا پیش آمده. در ابتدای بحث آقای فیلسوف، جناب عالی محصل مدقق محقق که در مسیر سیر تکاملی علمی است، داری سیر علمی می‌فرمایی، می‌خواهی به حقایق اشیاء راه پیدا بکنی، میخواهی بفرمایی که من به مقام شریف فلسفه و فیلسوف میخواهم برسم که فلسفه علم به احوال حقایق و اعیان موجودات است اون طوری که هستند، من میخواهم موجودات را اون طوری که هستند بیابم، که در جلسه قبل فرمودید که وقتی به تفحص در اشیاء میپردازی اشیاء را از جهات و از تجلیاتشون میبینی، میخواهی موجودات را اون طوری که هستند بیابی گرفتاری. و اگر کسی در مقام سیر علمیش به حقیقت موجودات نرسد و نیابد که در مقابل حقایق موجودات عاجز، راه برای رسیدن حقایق موجودات اون طوری که هستن نداره، جز این که این مقدار رو میابد که همه موجودات در مقام کمون ذاتشون بی اسم و رسمن، هیچ یک از اشیاء در مقام ذات اسم ندارن، این اسمهایی هم که ما براشون درست کردیم از جماد و نبات و حیوان و مدرک و متکلم و ماشی و رونده و گوینده و دیر بیننده و شنونده و تعقل کننده و توهم کننده، اینها همه به خاطر تجلیات اون ذات، نه ذات بدون تجلی. و میابی به این که ذات همه و حقیقت همه اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر میخواهی اشیاء را جدای از او ببینی هیچن و از اون جهت فقر محض و عین و ربط به حقن، که اینها همه حرفاییست باز باید پرورانده بشه و حرف بزنیم و حرف بشنویم، نه اینکه این طوره. آقای سوفسطی آمده در موجودات غرق شده، هر چی خواست واقعیتشون رو پیدا بکنه گرفتار شده، آمد گفت نه خیر آقا، این که میگیم اینها و اینها واقعیت نداره، گرفتار شده. در ابتدا جناب عالی محصل مدقق رونده را با آقایان ماتریالیسم ها کمونیسم ها همکاسه ای. چرا؟ برای اینکه آقای ماتریالیسم هم مثل جناب عالی میپذیره که من هستم، غیر از من موجودات دیگری هم هستم، و من راه ادراک و فهم به این موجودات را هم دارم. این مقدار را جناب عالی، آقای الهی و خانم الهی مسلک و الهی مشرب با کمونیسم مادی مشرب با هم دیگر این مقدار رو شریکی، این مقدار رو با هم دعوا نداری. برای اینکه آقای مادی اون هم میگوید که من هستم، تحقق دارم، غیر من هم هستن، وجود دارن، و من میتوانم هم بفهمم که اینها وجود دارن، که این ست و رکن را شما و آقای مادی در خودتون، در غیرتون، در فهم و ادراک با همدیگر شریکی، این مقدار رو با همدیگر شریکی، دعوانت این مقدار رو با همدیگر دعوانت. فقط یک صد راه این وسط شماست، در وسط راه باید جناب عالی الهی مشرب و آقای مادی مادی مشرب هر دوتا دست به دست هم بدید، باید این یک صد راه رو از راه بردارید. اون چیه؟ آقای سوفسطیه که میفرماید نه خیر، نه من هستم هیچ از تو پوچ، خیال میکنم که من هستم، نه غیر من هستم، خیال میکنم که این موجودات تحقق دارند و واقعیت دارند، نه خیر واقعیت ندارند، و منم که میگم میفهمم که اینها هستند، این فهم منم هیچ و پوچه. هر ست و رکن را، حالا اینجا سوفسطایی ها دسته هایی میشن، الان دیگه از درس سوم و چهارم و پنجم وارد بحث با آقای سوفسطی داریم میشیم، ما و جناب آقایان مادیین در این بحث با همدیگر شریکیم، بعد از همدیگر جدا میشیم. نخیر آقای سوفسطی، ما الان با تو حرف داریم، این ابتدای را بعد وقتی که جلوتر رفتید جناب عالی ادعاهایت بیشتر از آقای مادی میشه. میفرمایی آقای مادی من بر اساس منطق وحیم، منطق قرآنم، منطق اسمت قائل هستم که و منطق برهان و عقل هر چارتا، من بر این اساس قائلم که من علاوه از این که هستم یک موجود مادی صرف نیستم، یه حقیقتی هستم که حقیقت من غیر از مادیه، مجرد از ماده است. آقای مادی میگه من اینو قبول ندارم. اینجا جناب عالی با آقای مادی یه پله از اینجا جدا میشه، این یک پله. یه پله دیگرم با آقای مادی حرف میزنی، میگی آقای مادی مثلا جناب عالی هم قبول داری که غیر خودت هستن، غیر من هستن؟ میگه بله. میگه من، حالا شما میفرمایید من ادعای من اینه که براش دلیل دارم، اثبات میکنم، برهان دارم، ادعای من اینه که هر چه که غیر من هستن فقط موجودات مادی نیستن، بلکه ما علاوه از این که موجودات مادی داریم، علاوه از این موجودات مجرد، عالم عقل، فرشته ها، الله، خدا، اینها هم داریم. آقای مادی میفرماد آقا نخیر، این ادعای به این بزرگی رو من نمیپذیرم. غیر از من و تو بله موجودات دیگر هستن، اما هرچی هستن همین مادیات دیگه، همین جسم و جسمانیات، همینایی که میبینیم. این دو تا ادعای جناب عالی. و عنایتم میفرمایی که هر کسی ادعا بیشتر داشته باشه، بله با دلیل بیاره دیگه. وقتی بروید در محکمه، آقای منکر راحته، آقای مدعی است که گرفتاره، باید شاهد بیاره و حرف بزنه. ولذا جناب عالی در دو بخش از ادعا بارتو خیلی سنگین کردی. هم یک ادعا با آقای مادی کردی که این مقداری که با هم مدعی هستیم که من هستم، اما فقط یک موجود مادی نیستم که همین جسم باشم، بلکه من حقیقتم و واقعیتم و اون قوه ممیزم که جناب مادی هم در درس دوم با جناب عالی شریکه، میگه بله منم قائلم که من یه قوه ممیزه دارم، اما قوه ممیزه رو من قائل هستم که همین جسمه، همین ماده است، همین بدن، همین هاست، غیر از این چیزی دیگری نداریم. اما حضرت عالی میفرمایی نخیر، قوه ممیزه من، نفس ناطقه من، یک موجود مجردی مادی نیست. این یک ادعا با در بس 3 جلد معرفت نفس رو با طی بکنی برای یک ادعای خودت. بعد علاوه از این غیر من هستن موجودات فقط مادی نیستن، مجردات هستن. آقای مادی میگه نه بنده منکر هستم. منکر دلیل نمیخواد، بله منکر دلیل نمیخواد، برای اینکه جناب عالی هم که با او در جنگی، این مقداری که ایشون قبول داره که شما قبول داری. آقای مادی میگه آقا من در هر سه جهت هم هیچ دلیل نمیخوام، برای اینکه شما در هر سه جا با من شریک. میفرمایی من و تو هستیم که قبول داری، غیر ما هم هستن که شما قبول داری، ما راه و فهم ادراک خارج رو هم که داریم، شما هم که قبول داری. پس تا این مقدارشو که من ادعا میکنم، جناب عالی هم ادعا میکنیم من که با تو اصلا جنگی ندارم. اون مقداری که جناب عالی ادعای بیشتری داری، تو با دلیل بیاری، من که اون مقدار قبول ندارم که. و باز جناب عالی الهی مشرب و الهی مشهد یک ادعای سومی هم داری. میفرمایی آقای مادی من علاوه از این که میفهمم موجودات را فقط با این حواس ظاهری پنجگانه که جناب عالی هم قبول داری، من قائلم که غیر از این حواس پنجگانه راه ادراک حسی، علاوه از این ادراکات عقلی داریم، ادراکات تجردی داریم، ادراکات قلبی داریم، مقام شهود داریم. آقای مادی میفرماد آقا این اندازه که شما با من شریکی، میگی چشم میبیند و گوش میشنود و لمس میکنیم، اینا رو که با ما شریکی، ما همین اندازه رو قبول داریم، بیشتر از اینو من انکار دارم، دلیل شما چیه؟ یک ادعای سومی هم جناب عالی میکنی، باید پای این ادعات وایستی. برای این سه تا ادعا که من یک موجودی هستم، نه فقط مرتبه نازلم مادی است که آقای مادی تو اینو قبول داری، بلکه ادعام اینه که من یک موجود مجرد فوق تجردم تازه هستم، باید درست معرفت نفسی برای گرفتاری بیشتر شده. من علاوه از این که قائلم موجوداتی غیر من هستن مادیان که شما هم قبول داری، علاوه از این قائلم که فوق مادی و تجرد هم موجوداتی داریم، پاشم وای میستم البته حرف استدلال اقامه میکنم. 13 دلیل مرحوم صدر متعلین آوردن، دلائل چقدر سنگین آقا. هر یک دلیل آدم باید یه چند کتابی طی بکنه، ولی یه دلیلشون روی مبنای حرکت جوهری، تا حرکت جوهری باز بشه که چی میخوان. و در ادعای سوم منم این است که علاوه از این که من قائلم که ما ادراکات حسی ظاهری داریم، علاوه از این ادراکات باطنی داریم، ادراکات حضوری داریم، ادراکات شهودی داریم و ادراکات قلبی داریم، مشاهدات درونی داریم. اینها رو هم من مدعیم. برای این کار خودت باید حضرت عالی بله کتاب العلم حضرت آقا رو طی بکنی انشاءالله. بله که یک کتابی هم دارن به نام رساله علم، خیلی سنگین پیاده شده، اونجا حرفایی داریم. خب پس الان حضرت عالی با آقای مادی مشهد و مادی مشرب به جنگ آقای سوفسطی باید برید، برای اینکه او یه سنگی آورده جلوی پای شما دوتا انداخته که میگید آقای مادی، آقای الهی که میفرمایید من هستم و غیر من هستند و من هم اونها رو میفهمم، نه خیر، شما خیال میکنی که هستی، واقعیت نداری. خیال میکنی که دیگران هستن، واقعیت نداره. خیال میکنی که داری ادراک میکنی دیگران را، اینم واقعیت نداره. آقای سوفسطی آمده در هر سه تا رک سد راه شده. لذا در فلسفه، در فلسفه اول میبینید که آقایان فلاسفه به جنگ سوفسطی میرن، آقای سوفسطی را از میدان بیرون میکنن. باید این یکی رو، برای اینکه ما اگر بله اثبات نکنیم واقعیت داشتن اشیاء را، بله کلکمون کنده است که، ولی هیچ ادعا دیگه نمیشه کرد. برای اینکه من که میگم من هستم، خیال میکنم که هستم، واقعیت که نداره. غیر من هستم که بیواقعیته. من میفهمم غیر منم که بیواقعیته. اگر همه هیچ و پوت شد، پس به طور کلی با در علم را تخته کرد و مطلقا دهن رو زیب زد، حرفی هم نزد. بله آقای سوفسطی سنگی انداخته جلو که میخواد از ریشه و اساس به طور کلی جناب عالی رو بکنه بندازه کنار. اما نخیر، حضرت عالی محصلی در میدان بله تحصیل علم، برهان و انسان باید به راه بیفته. حالا میریم به دنبال آقای سوفسطی. آقایان سوفسطی ها ببینیم که آخه چی شده اینا اینجور بی عقل شدن. بله آقا، چطور شد که آدم بی عقل شده بدیهیات را، چیزهای روشن را، خیلی روشن را هم انکار میکنه؟ چی پیش آمده؟ چی باعث شده که اینها اینطور بله بیچارها گرفتار شدن؟ دلیلش چیه؟ یک دلیل را متعارفاً نقل میکنن و دلیل دیگر را میذاریم انشاءالله برای بعدن، که الان در مسیر بحث بهش برخورد میکنیم، این دلیلی که الان میخوایم عرض بکنیم. و اون اینه که نه این که در اون دورانی که قبل از میلاد مسیح سوفسطایی ها که به لفظ فرانسوی ظاهرن فرانسه اینا رو سپتیک میگن، شکاکان، بله اینها قبل از میلاد جناب مسیح ظهور کردن و مشکلش زیر سر جدل بوده، جدل، مجادله. آمدن دانشمندان، حکما، اینها با همدیگر به جدل و به مناظره پرداختن. به جدل که آدم بپردازه، آقایان من، عزیزان من، این را بدانید، نکته‌ایه، مطلبیه، هر کجا بحث علمی که به جدل کشیده شده اونجا دیگه آدم میفته تو دنده لج. بله اونجا گرفتاری ها پیش میاد. تو این دعواهای متعارف مردم چطوریه؟ دو نفر با هم دیگر دعوا کردن، رفتن دادگاه، سعی میکنن دروغ بزنن، سعی میکنن هر جوری شد پارتی بازی بکنن، سعی میکنن که پول بیشتری بدن که وکیل بهتر بتونه خیانت بهتری بکنه، سعی میکنن که صحنه رو برگردانن. و چقدر از حکمها و اینها میشه که به هر حال حاکم شهر بر اساس ظواهر حکم میکند و ظاهر غیر از باطنه، این ظاهر غیر از واقعیته. و اگر بنده رفتم در دادگاه ادعایی کردم، بر اساس ادعا شهود بد اقامه کردم، یک مغلطه بازی در آوردم، خودم هم میدانم که این کار رو کردم. آقای حاکمم بیچاره بر اساس ظاهر حکم به نفع من کرده، از حکم حاکم خارج و واقع رو هم متعول میکنه. حکم حاکم چه میکنه؟ حکم حاکم فقط دعوا رو فیصله میده، همین اندازه. حکم حاکم حق خارجی عینی درست نمیکنه، همین اندازه که این دوتا دعوا کردن، آمدن پیش من آقا دعواتون رو فیصله بدید، این آقا بگیره بره، همین اندازه تموم شد. من اگر بدانم که بر اساس مغلط بازی حاکم حکم کرده، بین خود و خدا باید بدانم که این مال مال من نیست، من غاصبم، باید ببرم پس بدم. حاکم حکم کرده برای فیصله دادن دعوا، حاکم راهی ندارد جز عمل کردن به ظواهر و ادله و شهود. اما منی که میدانم خود به خدایی در مقام عینیت و خارج، حکم غیر از اینی است که خارج کرده آقای حاکم کرده، که حکم حاکم دعوا را فیصله میدهد، نه اینکه خارج را متعول کند، نه اینکه حقیقتا حکم حاکم آمده باشه این مقدار مالی رو که مال من نیست مال من کرده باشه، مال من نمیکنه، فقط دعوا رو فیصله میده، میگه آقا دعوا فیصله، این آقا بگیره بره، همین اندازه. غرض در جدل چگونه آدم به لج میفته، چگونه آدم گرفتار میشه، چگونه آدم چه خبرهایی پیش میاد. خدا نکند که دو تا عالم در مقام بحث علمی به جدل بیفتن. اینجا دیگه آقا جان بدانید که اینجا جاییست که شیطان معرکه گیر عجیبیه، شیطان معرکه گیر عجیبیه. ببینید جناب مرحوم صدرالمتعلهین را در جلد اول اسفار، بحث امور عامه، در بحث مواد ثلاث که مقام توحیدیت واجب الوجود پیش آمده، اونجا فرمود که آقا یک اشکالی است که مرتکز در اذهانه. معمولا از همون ابتدا هر کسی به این اشکال در مقام ذهن دوچاره. تا شما به بچه میگی آقا خدا یکیست، بچه میگه خب مادر ماما مثلا با آقا اگه خدا دوتا باشه چه میشه؟ بله، این اشکال ثنویت در توحید را، این اشکالی است که ایشون فرمود آقا مرتکز در اذهانه. هر کسی رو تا بگی آقا خدا یکی، نه اینکه با وحدت عددی سر و کار داره، یک و دو و سه و چهار، هنوز با وحدت سعی لایتنایی خونه کرده، که چه بسا بزرگ سالانی هن که هنوز کودکن، تا میشنون خدا یکی زود به ذهنشون میاد حالا دوتا چرا؟ بله، سر این که میگه دوتا چرا برای اینکه هنوز کودک، در وحدت عددی تا گفتن یکیه، یک رو در کنار دو، دو رو در کنار سه، سه رو در کنار چهار میذاره، هنوز وحدت سعی براش حل نشده، هنوز عاقل نشده. ایشون میفرماد آقا این اشکالیست که مرتکز در اذهانه. بلا فاصله تا گفتی خدا یکیست، قوه واهمه که شیطانه، چون قوه واهمه اگه در تحت نظر عقل نباشه، یکی از معانی شیطان وهمه، که از آقا در رساله شریف، در کتاب شریف عیون اون رو پروراندن، خیلی هم حرف زدن که این وهم عجیب شیطانیه، نه اینکه در تحت نظر عقل دیره که کار بکنه، هی میاد بازیگری ها میکنه، بازیگوشی میکنه، میگه حالا خدا اگه دوتا باشه چه میشه، مثلا کجا خراب میشه، خب دوتا باشن با هم دیگر تبانی بکنن دیگه، با هم مشورت بکنن چه میشه مثلا، و اینا همه بازیگری های بله وهمه. نوعاً انسان هم در مرحله عمل دوچار بازیگری وهمه، هم در مقام علم. ولذا جناب صدر المتعلهین آمده فرمود این شبهه‌ای که، این اشکالی که از ناحیه شیطان آمده، ما میخوایم این شبهه را اونچنان این شیطان را رجمش بکنیم که بله همه از دستش آزاد بشن. آقا حرفشو نفهمیده، رفته در یه جایی سخنرانی میکنه که صدر المتعلهین، آقایون آخوندار، روحانیون، حوزه ها میگن که هیچ کس حق اشکال کردن نداره، هر کی اشکال بکنه شیطان با سنگ زشه. کجا این حرف آقا جان؟ چرا این حرف رو میفرمونه؟ اشکال و ابرامی که در بین آخوندها هست در بین هیچ کسی نیست. بله؟ این قلتایی که آقایون طلبه ها میکنند و اینها کی میتونه طلبه ها میکنند و اینها کی میتونه همچین این قلتایی بکنه؟ کجا؟ کجای دانشگاه شما؟ کجای اساتید شما که بتونن این همه فرصت بدن که بله آقای دانشجو بشینه هی اشکال یه دوتا اشکال کردید بارها خودتون میفرمایید که بله تشر میزنن که آقا ولش کن بعد اونم تازه چه اینجا معرکه اشکال این قلت شما کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی ببینی، رسائل مرحوم شیخ انصاری ببینی، لمعه جناب شهید رو ببینید، کتاب های دیگر هی انقلت قلتو انقلت قلتو انقلت قلت، اگر اینجوری بگی اینجوری میگیم اینجوری بگی اینام اشکال دیگه. آقا جان مرحوم صدر متعلین همونجا در عبارت آوردن خیلی رمزگونه است، فرمود که ولذا هست آقا میفرمود که آقا فهمیدن اسفار رخش میباید تن رستم کشه. مگه اسفار رو به این زودی آدم میشه بفهمه راز و رمز کلمات صدر متعلین داره؟ ایشون در اینجا فرمود نه این که این یک اشکالی است که قوه واهمه وهم بازیگر میدون زود به ذهن همه میاره، وهم بازیگر میدون زود به ذهن همه میاره، ما اونچنان میخواییم این شیطان وهم رو رجمش بکنیم که ابن کمونه ها و امثال اینها دیگه دوچاری همشین شیطانی نباشه. این آقا اومد تو سخنرانیش گفته که ابن کمونه یک اشکال کرده آخونده گرفتن دنبالش کردن که بیاید سنگسارش کنید. آقا این حرفا کجا؟ بله رمز پی نبردن، به سر نمیرسن، به متن حرف نمیرسن. غرض در جدل اونجایی که مباحث علمی سر به جدل بکشه اونجا آقایان من بدانید خطر داره. مباحثه نمی کنید؟ بله مباحثه یک معرکه است برای جدل. آدم خیلی باید حواسش جمع باشه که در مباحثه جدل نکنه، در مباحثه نقض ابرام نباشه. آقا بلی این مطلبی که شما میفرمایید مثلا در درس دیروز فلان نقل شده، اینجوری نقل نشده، نه من آقا اینجوری نوشتم، نه خیر آقا من اینجوری نوشتم. بله خب خیلی خوب شما میفرمایید مطلبتو بیاده بفرمایید، ایشون میفرماد دیگری قبول نمیکنه، ایشون میفرماد باز قبول نمیکنه، اون آقا میفرماد ایشون قبول نمیکنه. در اصل مباحثه یعنی چی؟ یعنی بحث را مبادله کردن. گاهی تو بحث بکن گاهی من بحث. مباحثه است از باب بله مفاعله، مباحثه با طرفینی، بله که با طرفینی باشه. تو بحث بکن من بحث میکنم، تو بحث بکن من بحث میکنم، اما مباحثه باشه، بله بحث باشه، مطلب روشن بشه. تا قبل از این که مطلب روشن شد جدل ممدوحه. خوبه جدل باشه. خاطره شیرینی آقا جان. بله 7-8 سال قبل، 18 سالی میشه، یه 7-8 سالی با عزیزانی در حرم حضرت معصومه رفتید اونجا، دیدید که آیون چه مثل کندو وزوز میکنه. بله خیلی شیرین. بله خدمت هست آقا، عرض کردم آقا جان الحمدلله بابل سر بله مثل شریف بحث شبیه بحث طلبای قوم به این صورت داره در میاد. خیلی خوشحال شدن، فرمود خیلی خوبه این بحث باشه. آقایان من ما همیشه قبل از درس آقا مشرف می شدیم نیم ساعت 40 دقیقه به تناسب بحث وقت مخصوص داشتیم و 40 دقیقه بحث باشه، خیلی خوبه. بله دو تا پیرمرد ببخشید آقا از عیبی نداره، نه اینکه آیون سوفسطایی الان پیش اومدن و یه مقداری عیبی نداره، روزه میخونی روزه است دیگه. شیرین مشغول مباحثه بودیم، دو تا پیرمرد بله از بزرگواران اهل ترک و آذربایجان اون طرفا، بزرگوار مردی، دو تا پیرمرد، خیلی هم خوشمون میآمد هر روز اینها مباحثه. بله آدم دیگه سنش مثلا 40 سال 50 سال بازم بنشینه مباحثه کنه بخونه، بله حرف بزنه، خیلی شیرینه دیگه. بله دیدیم آقا سر صداشون بلند شد، حالا ما که نمی‌فهمیدیم که زبان مبارک ترکیشون چی به هم دیگر میگن که این میگفت اون میگفت و معلوم میشه تو بله تو عبارت به بحث افتادن. خیلی یه دفعه دیدیم که یکی از این پیرمردا این کتاب رو محکم گرفت زد تو کله اون دومی. بله خیلی شیرین. و ما اون روز نشانه بله نظارگر صحنه بودیم و گفتیم خدایا تو خیر بیش بیار، چی میشه اینجا الگه بلند بشن و بله این اومده تا حمله باسی اینا چی میشه؟ اون دومی سکوت کرده، نه اینکه این خیلی اوقاتش تلخ بود، بله اون سکوت کرد. بعد گفتیم که خب دیگه پس امروز ظاهرا بله آخر مباحثشون دیگه و این جور دیگه به حل زدن و میتونه. خدا شاهد خواهران من عزیزان من بلند شدن دیدیم عجب میخندن همینجور دارن با هم میرن عجب دو مثل این که 20 سال با هم دیگه هستن چجور دو تا دوست 20 سال با هم برسن چجور علاقه محبت بعد دیدیم نه خیلی بلند شد ما قبل از اینکه بلند میشن گفتیم آقا اینا دیگه کار مباحثشون تموم شد بعد دیگه از هم دیگه جدا میشن فردا معلوم نیست نه خیر آقا بعد از دست بلند شدن خیلی قشنگ اصلا مثل اینکه این تو کله اون نزده اونم تو سر نزده بله خیلی شیرین بلند شدن و رفتن خیلی اونجا برای ما لذت بخش بود خیلی خوب بود قرار در مباحثه تا مطلب روشن نشده بحث بشه حرف بزنید ایشون بفرماد آقا حرف اینه ایشون بفرماد اینه دوباره جواب داده بشه اشکال بشه نقض بشه ابرام بشه اینها باز میکنه بله این رگها را این جویهای بسته شده را این مباحثه آقا بله مثل یه سنبهی که آدم میزنه به لوله تفنگ بله اینا باز میشه این باز میکنه مجاری را بله جدولها را اما بعد از این که حالا یا به یک نقطه میرسید که میگید آقا بله حرف روشن شد اگر به یک نقطه مثبت نرسیدید که حرف روشن بشه بگید آقا اینطوری باشه با عزیزان ما دوستان ما حرف اینجوری بوده بین ما میگفتیم آقا جان بنده که حرف جنابالی رو فهمیدم دیگه حرف جنابالی اینه شما میفرمایید این درسته؟ اون آقا میفرماد بله من حرفم آقا جان جنابالی هم حرف ما رو میفهمید که منم اینو دارم میگم که درسته؟ بله خب حالا که به یک نقطه مثبت نرسیدیم بله دوا فیصله پیدا کنه حالا میریم پیش یک بله فرد ساله سوال میکنیم از دوستمون از رفیقمون اگه با او قانع نشدیم از یک بله دیگر تا آدم به جایی برسه که مطلب روشن بشه تا قبل از این که مطلب روشن بشه حالا یا واقعا طرفین قانع میشن یکیشون یا اینکه هر دو تا میگن آقا فعلا بله دعوا آتش بس تا بعد روشن بشه تا اینجا مباحثه ممدوحه خیلی خوبه اما اینجا رو آمدید از این به بعد بخواهید به زور جا بیندازید اونجا دیگه شیطان تو پوست میاد و اونجا گرفتاری پیش میاد فلذا مرحوم جناب مقدس اردبیلی علیه الرحمه فرمودن به این که هیچ موقع با دوستانش در ملأ عام مباحثه مثلا اینو برای جناب علی نمیگم آقا نه اینجور نمیگم و این مال جناب مقدس اردبیلیه هر کسی را حالتی میدن آقا مطابق حالات خودشون باید پیاده بشه و حرف پیش آمده که انشالله کدی باشه اصلی باشه آقا جان اگه در زندگی بزرگان اعازم حرفایی رو میخونید هوه هوه اون رو سعی نکنید در خودتون پیاده بکنید در شما جور دیگر پیاده میشه عنایت میفرمایید بله حالا میخونید که مقدس اردبیلی هیچ موقع با هم مباحثش در علنی مباحثه نکرده بفرمایید از فردا که آقا پس مباحثه علنی تأثیر نه این نباشه آقا نباشه بله شما جور دیگر باید بگیرید یکی دیگر جور دیگری میگیره فردی دیگر جور دیگری میگیره مطابق با حالات اشخاص تمثلات پیاده میشه حقایق پیاده میشه و دایی هم نداشته باشید که اگر خوندید در زندگی بزرگ مردی مثلا جناب میر داماد بفرماید که مشغول ذکر یا غنی یا مغنی بودم دیدم که یک دفعه کل عالم با من در این ذکر همراهند و همه با هم همصدا و همدمین که دیگه در الهی نامه فردی آمده که الهی بله تا الان فکر کردم که با تو بله همدمم از الان یافتم که با همه همدمم با جناب محقق میر داماد اینو میخوانی دلیل بر این نداره که جناب علی هم امشب بری بشینی و ذکر یا غنی یا مغنی رو کسی بهت بده مثلا استادت بزرگت بعد شما بگی آقا پس چه شد که من خوندم برای من اینجوری پیش نیامده برای جناب علی جوری دیگر پیش میاد و اینطور نیست که هر جوری که برای او پیش اومده برای شما پیش شد که مثل اینکه این آب را همین زمینه همین خاک درخت انجیل میگیره به صورت انجیل میده همین آب و خاک درخت سیب میگیره به صورت سیب ثمره میده دلیل بر این نداره که انجیل بگه آقا چه شد که آب و خاک را انجیل داده و درخت سیب بگه که چرا من انجیل نمیدم خب جناب علی انار بله سیب دادی دیگه دیگری انار میده سومی گلابی میده چهارمی انگور میده عنایت داشته باشید به نکات عرایض که تقدیم میداریم غرض در جدل باید خیلی آدم حفاظت کنه خودش را یکی از جاهایی که شیطان در مقام بحث، مجادله، مباحثه، بله مشکل ایجاد میکنه، همین مقام جدل است و بله مباحثه است. این آقایان چون به جدل، بله اون موقع دوران جدل بوده، در دوران آقایان سوفسطایی ها که این عقیده شکاکی به وجود آمده، تا جدل مباحثه مناظره که میشد، طرف مطلب حقی میزد، ایشون میگفت نه این مطلب شما واقعیت نداره، من شک دارم. نه خیلی اینطور نیست، بی واقعیتی. بله خدا رحمت کنه جناب مولا نصرالدین را، بهش گفتن که شما چجور میتونی که مثلا در عرض یک روز یک ساعت چندین هزار سوال رو جواب بدی؟ فرمود اینقدر سوال بکنم من با یه کلمه نمیدانم جواب میدم همه چیز رو. بلادم راحت میشه دیگه. خدا رحمت کنه شهید حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین را، یه شعری ازش عزیزانی نقل کردم، بنده متاسفانه یادداشت نکردم، حفظ نکردم. ایشون فرمود که بله 5 تا کلمه رو داشته باش، خودت راحت کن. نمیدانم، نمیخوانم، نمیفهمم، نمیبینم. بله همیشه 5 تا کلمه اینجوری. بله که مطابق سوال ها آدم بگه آقا نمیدونم. مطابق یه سوالی مثلا بگه آقا نمیخورم. بله غذا نمیخورم راحت. آ این نمیخوره، اینا که نمیشه که. در جدل این گرفتاری زیاده. بله جدل ها مطلب میاد حق اون درون، اون متن غیبی ذات، نه اینکه اون حق رو میخواد بپذیره، اون میگه آقا مطلب حقه، اما بالاخره الان آبروی من است دیگه، مردم دارن میبینن دیگه. بله خب من که نمیتونم اینجا الان منکوب بشم، و بله ما هم یه ریشی در آوردیم، ما هم یه بله چند سال درسی خوندیم، چیکار کنیم؟ بله اینها رهزن میشه، این خار و خاشاک های تو راه، این لم و لوارها، این علف هرزها، اینا این وسط ها اگر قبول نکنم چه میشه؟ ببخشید آقا حرف پیش آمد، عیبی نداره. سیره بزرگان، بزرگ مردی از اهل قزوین با جناب ملا محسن فیض کاشانی مباحثهشون شد، مناظرهشون شد. پادشاهان قدیم رسم داشتن که آقا یه زرنگی میکردن، به محض این که در جلسه علما میرسیدن، علما رو به جان هم میانداختن تا در بین اینها اون زبده ها را، اونها رو گیر بیاره. به هر حال جلسه مناظره مباحثه پیش آمد، یک عالم قزوینی با جناب ملا محسن فیض کاشانی، ایشون گفت، جناب فیض جواب داد و جناب فیض استدلال کرد و ایشون نپذیرفت و رد و بدل شد، تا جای این که حرف جناب فیض حق بود، اما آقا بله نمیپذیرفت. جناب فیض سکوت کرد و نه اینکه بحث آدم ادامه نده سکوت بکنه، در جلسه جدل داله بر بله شکستشه که، جناب فیض سکوت کرد. بله آدم فهمیده، استاد دیده، روی شاگرد مرحوم صدر متعلیین دیگه، که جناب ملا محسن را جناب صدر متعلیین به نام لقب فیض و یکی از دامادهای دیگرشون را به نام فیاض، بله اون فیاض این فیض، یه وقتی آدم فیض میدهد یه وقتی عین فیضه، بله این داماد را جناب ملا محسن فرمود فیض، داماد دیگر را فرمود که فیاض. اینها بله چه رمزای شیرین لطائفی در بزرگان و اعازم. اون آقا رفته قزوین و جلسه تمام شد و همه گفتن که بله ماشاءالله آقای ما، ای امان از این دوروری ها، ای الله الله، اینا بیچاره میکنن آقای ما و مولای ما و آقای مسجد ما، امروز دیدی صحبت کرد پدرشون در آبو همه رو جمع کرد، اینا گرفتار میکنن، پناه بر خود. و عوام از گاهی از این عوام الناس آدم بیچاره میکنن. بله خیلی عجیب، بله خیلی خوب، این مده ها، بله سبحان الله. حالا دیگه نگیم که پی میبرید که کجا و کجایی بوده و اینها، گاهی مده ها و آقا امروز همه خواننده پدر بهشون در بیارده، هیچی از بهشون باقی نیست، بهشون همه رو بمالسه بود. اینا چی آقا؟ اینا این لم و لوار درون در میاد تو عزای حسینه، اما به فکر این که مسجد ما مثلا بزنه، آقا چه خبر بابا جان؟ مگه اینجا بابا یه 10 روز محرم قرار شد که کنار هم بیاید بشین برادر، یه 4 کلمه عشق بریزید، حالا پرچم ما زده انداخته. بله بله و ماشالله سینه زدیم آقا. بله در یک دسته سینه زنی بود، حدای بیچاره یه مقداری میخون طرف های آمال ما بود، اینجا نمیگم که بله ذهن آمال یه طرف یه جای بله سینه زد. رسیدم به هم مدای بیچاره دیگه داشت به تقدیر یکی از آقایون حبش باره میشون بله از بس که بیچاره میخون بله بله و اینو سینه نمیزدم. بعد گفت پدر فلوفلو شده ها بزنی دیگه آبوری من رفته دیگه، حالا اینا میرن میگن که ما ویروس شدیم و اینا گرفتاری ها. آقا این گرفتاری های ما یکی دوتاه ای خدای من و فراوان اینا همه ریشه داره، اینا ریشه در اون درون داره. بعد یواش یواش یکی یکی سبز میشه، شب عاشورا خودشو نشون میده، روز عاشورا نشون میده، بالای منبر نشون میده، آقا پایین منبر نشسته بنده بالا هستم اینجا خودشو نشون میده، بعد سر نماز جماعت خودشو نشون میده، بعد سینه زنی ها نشون میده، عزاداری ها نشون میده و عمومی ها خودشو نشون میده. نوعا این لم و لوار ها اینجا خوب در میاد آقا. هیئت امنا مسجد ما، حسینیه ما، کاشی ما، بلنگوی ما و از این منمن ها و ماما ها ها که داریم فراوان. اون عالم رفته قزوین، به فکر فرو رفته، عجب چه بد کردم، حرف جناب فیض حق بوده، چرا قبول نکردم، چرا جناب فیض رو من منکوب کردم. باریکلا به ایشون که سکوت کرده، خودش رو شکست خورده معرفی کرده که دیگه نگن دوتا آخوند به جان هم دیگر افتاد. رفت گفت جزای من اینه. ها باریکلا باریکلا، این نه اینکه ذات پاکه، اون درون گاهی که یه مثلا خار و خاشاک بیاد بزنه دوباره که برگرده درون، درون اینو حولش میده. گفت جزای این عمل زشت من اینه، از قزوین با پای پیاده باید برم کاشان. راه افتاده باریکلا. آقا سواد نخه کجا حرف، آقا امام جماعت ما هستی حرف نخه. بعد این درون داغش کرده دیگه، بعد راهش انداخته، آمد کاشان، در خانه فیض در زد، جناب فیض آمده دمی در، دید آقاست. آقا بفرما. فرمود بله یا محسن قد عطا کل مسی. این خوب ای باری کرد. و اون حالا گاهی هست یه جرقه های یه چیزایی باید از یه جای پیش بیاد، اونجا باید اون کارو میکن. چینش نظام هستی در این بود که بله بکنه، قد این شلاق رو بخوره، از اینجا با پای پیاده آمد دیگه. سلام علیکم. بله یا محسن قد اتاک المصیب. بله ای جناب، خیلی لطیفه هم به کار آورده، در نماز نمیگه در پیشگاه حق ای محسن ای نیکوکار ای نیکو کننده گناهکار آمده، و یا محسن قد اتاک المصیب. جناب فیض متحول شد، گریه در آمد. آقا بفرما تو نخیر جواب این، بله این نفس خبیث اینه که دوباره باید با همین پای پیاده بدون استراحت برگرده به قصر که دیگه حواسش جمع باشه از این غلطا نکنه. و اینطور جدل. متاسفانه عزیزان من، و این دو سه سال اخیر، این سه چهار سال اخیر بین دانشگاه و حوزه داره این میشه که خطرناکه. خطر خب چرا آقا جان؟ بله امسال در دانشگاه، ببخشید آقا عرض کردیم روزخونی شده دیگه، دانشگاه شهید بهشتی یه دو جلسه محضر عزیزان دانشجویان تشرف حاصل کردیم. گفتیم آقا چه دعوا داریم ما با هم؟ ما یه پدرکشتگی داریم. بله عالم هست آقا، در همین رساله دروس معرفت نفس داریم، بعدا میایم درس همین 13-14 این حدودا داریم. عالم علم انباشته روی همه، علم انباشته، هر کلمش را هر ذرهش را باز کنی پر از علم. علم و علم هم ماهیت علم که انشاءالله میرسیم، عالم علم انباشته روی همه و علم هم تشریح دار وجوده، علم هم باز کردن پیکر نظام هستیه. چگونه یک آقای بدن یک میتی رو میبره در تالار تشریح، بله قاچش میکنه، ریز ریزش میکنه، بله با کارت و چاقوی تشریحش همه جاش رو باز میکنه ببینه چه خبره، درون چیه، علم تشریح نظام هستیه. ببینیم این عالم چه خبره. خب آقا جان، یکی دنبال شیمیه، دارد از راه شیمی عالم را بله تشریح میکنه ببینه چه خبره. یکی دنبال فیزیکه، یکی دنبال ریاضیه، یکی دنبال فقه، یکی دنبال چه به در کشتگیه. چه شد ما رو که به جان هم دیگر داریم نفتیم؟ چی میخوایم از هم دیگر؟ چی آقا جان؟ چون بله ما حوزه‌ای، ما دانشگاهی، اینها داره ما رو گرفتار میکنه. ولا نظام هستی نظام همه است. جناب عالی چشم داری، گوش داری، ادراک داری، حواس داری، حضرت عالی هستی، آقایی که در حوزه است همینه. اینم مجموع نظام هستی، پیکره عالم، یک پارچه اسرار نظام هستی. خب راه بیافتیم هر کدوم یه گوشه‌ای به مقدار سعه وجودیمون بیابیم، بنده به شما بگم این اندازه یافتم، شما هم بفرمایید این اندازه. چه دعوایی داریم از این؟ اینا چی پیش اومد آقا؟ که آدم بگیره به باد مسخره و چند هزار تا دانشجو رو جمع کنه، مثلا بعد بگیره یه سخنرانی کذایی که با الفاظ آدم بازی بکنه، تمام الفاظ به دست اهل فن بیفته، همه باز میشه و کنار میره. بعد چند هزار تا دانشجویی که عزیزان من ببخشید، نه علوم رو واردن، نه معارف رو واردن، نه اسرار و حقایق روشن شده، آدم بنشینه چند کلمه حرف خوب بزنه، بعد هم 2000 10000 نفر بشینه با سود آدم را بله تشویق کنه. این درسته؟ این خوبه؟ و چی آقا جان؟ چی شده؟ چه دعوایی با هم داری؟ شما ممنون، شما دکتر هستید ممنون، شما مهندس هستی خاک پای شما، دانشجو هستید قربان حضرت عالی، محصل هستید در پیشگاه حضرت عالی، دنبال علمی احسن بر تو، محصل باش، به مقدار سعی وجودیت بشکاف، ببین عالم چه خبره. یکی به دنبال نباته، یکی به دنبال حیوانه، یکی دامپروریه، یکی بله گیاهشناسیه. هر کدام بشکافید، بیابید اسرار را، حقایق را، کتاب بنویسید، اسرار رو بدید. اون آقا هم در جای دیگر بیاد نفس جنابالی رو باز کنه، جنابالی رو باز کنه، بگه قوایت اینه، ادراکاتت اینه، حقیقتت اینه، توی جنابالی کاونده یاونده مشکافی کننده، خود جنابالی اینی، منطق وحیت اینه. او چه دعوایی با هم دیگر؟ اینه چی شده آقا؟ زیر سر جدله و جدل مال سوفسطیه. برای اینکه انسان عاقل جدل نمی کنه. اینها حواسمون جمع باشید، شما به دنبال علوم معارف باشین، در هر رشته هستی خاک پای حضرت عالی، دانشجویی باش، پزشکی باش، معلمی باش، رشته پزشکی داری باش، کوه معدن شناسی هستی باش، ستاره شناسی هستی باش، دریا شناسی هستی باش، حیوان بله، هر کجا هستی قربان حضرت عالی که راه افتادی به مقدار سعی وجودیت، انشاءالله خدا بیشتر کنه، داری این نظام هستی رو میشکافی و به سر و باطنش میرسی. نوش جانه، هیچ کسی باید دعوا نداره. ببخشید آقا، الحمدلله.